جلسه 54 بدای 17/1/95
همون سوال اولیه؟ قرار بود بگمش قد شد؟ اگه نپرسید تا اون سوال اون رو جواب بده. یه سوالی کردن قرار شد جلسه بعدش کسی سوال نکنه تا اونو توضیح بده، بعد قطع شد دیروز. حالا اگه هست بفرمایید بعد من
اونو توضیح. این اول از مبادی متعارفه شما داشتید توی اول فصل گفتیم واقعیت هست و اینو گفتیم اصلا فاصله بین ایدئالیسم و رئالیسم و این هست. بعد تایی طرف هم وسط فلسفه اومدیم گفتیم ما اصالت با وجوده، یعنی یه جورایی به ما اینو فهمونید که این وجود غیر از اون واقعیت، واقعیت مسلمی که خارج هست، واقعیت مسلمی که اصلیه، پس وجود یه مفهوم دیگه باید غیر از واقعیت داشته باشه.
همین جب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلب درست و یه مطلب غلط زمینه شده به هم توی حرف. اول یه چیزی از اول فلسفه یادتون بیارم، دیروزم یه ذره شو استفاده کردم.
یه نکته اینجا میگم که همیشه کسی میگه آقا تو خارج واقعیت هست، کسی شاید مثلا انکار نداره، ولی وقتی میگیم هستی هست،
آقا انتظاهی هست، انسان هست. یه چیز از اول فلسفه یادآوری کنم بهتون، بعد اینو بهتون بگم چالش. یادتون اول فلسفه بهتون گفتم که یه گیری حتی از جهت علمی در مورد علم فلسفه، یعنی علم به علم، او گیرم اینه ایه طرف فلسفه قراره از ابدالودیات شروع کنه و چیزی رو کنار او نذاره، چون چیزی رو کنار او گذاشین در کتاب اخص مقدمات ابی یقین خراب میشه. او طرف هم قراره بریم جلو. خب وقتی میریم جلو چی اثبات میشه؟ چجوری تکثیر اتفاق میفته؟ تو دو ناحیه جوابش دادم به تو. گفتم اما ذهنن اینطوریه که ما اون چیزی رو که بعد از گزاره اول اثبات میکنیم به نحوی تکثیر اطلاعات از جهت منطقی زایش جدیده، اما فقط یه مقدمه داره که خود اون مقدمه اوله، دو دیگه کنارش نمیاد. مثل مباشه. اگه البته اولیمون چند تا گزاره باشه میشه استدلال غیر مباشه نباشه، اما همه از اون یکی داره استفاده میکنه. و وقتی قطع المالمون زیاد شد دو هم بشه اضافه شد، حالا از یک و دو سه رو میتونیم بگیریم و حاکه این جنبه ذهنیش. اما تو جنبه عینیش ما در واقع همان چیزی را که ابده البدیات میدانیم داریم شناختمون رو نسبت به او تعمیق تکثیر میکنیم، خودش و احکامش رو بیشتر میشناسیم. لذا هر چه خواهیم گفت همه رو سر همون پیاده میشه. یعنی میگیم آقا ما میدونیم واقعیت بدی اولیه، حالا فهمیدیم اون واقعیت وجوده نه ماهیت، اون واقعیته که وجوده این احکامو داره نه این احکام، این احکامم داره نه این یکی احکامو، این دست احکامم داره نه اون دست احکامو، هی خودشو داریم تعمیق میکنیم، اونم احکامی که طبق اصالتون وجود غیر و خارجت من ذاتی. این حال کردیم؟ پس به یک معنا حرف شما درسته که همونه، به یک معنا غلطه. یعنی ما قرار نبود چیز دوی کنار او اضافه بکنیم. پس تکثیر داریم؟ بله. شناختمون افزایش پیدا میکنه؟ بله. صعود عقلانی داریم؟ بله. حالا بذارید اون سوالا رو جواب بتون بدم که بار پور. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید طبق اصالت الو شما سوال کردید که چرا از کجاست که این ور این این وجود اصیل بسیط یه تیکش یه اثر میده، یه تیکه دیگهش یه اثر دیگه میده. بعد من گفتم که این برمیگرده به شناخت تشکیک. اصلا تشکیک یعنی همین. این چون معنا هنوز ذهن احکام ماهیت رو داره باش معنوسه و تو احکام ماهیت یک معنا نمیتواند دو صفت رو در خودش جمع بکند، شما ناخودآگاه ذهن برای اون یک واقعیت بسیط شأن ماهوی پیدا میگیره به خودش، بعد نمیتونه قبول کنه که این دوتا اثر در او از دو ناحیهش به دست آمده. بعد یکی از آقایون گفت نه من سوالم این نیست، اینه میفهمم که اما چرا این طوره که هر ناحیهش داره یه اثری به دست میاد؟ مشکلم از سوالتون نیست نه چرا این طوره، بعد اونم میگم چرا. من بهش گفتم که من هنوز محرز نیست برام که تویی که میگی چرا از او گذشتی که میگی چرا. این چراه بله میتونه برای کسی که از اساس وجودم بگذره به وجود بیاد، اما معلوم نیست شما این چراه مال او باشه. گفتم یه شاهدی داره اگه بخوایم مطمئن بشیم که شما از اساس وجود گذشتی یا نه. او شاهده میگه من این سوال یه جور دیگه طرح میکنم، اگه شما باز واقعا این سوال داشتی معلوم میشه تو از اساس وجود گذشتی و چرا همون چراه دوه. اگه این سبک دومو که من گفتم گفتی نه من این سوال رو ندارم، معلوم میشه او چراه همون چراه اصالت وجوده. خب حالا گفتم چجور باید طرحش کنی؟ گفتم اگر شما این سوال بعد از عبور از اصالت وجود هنوی چرا برات باقیه، یعنی سوالت اصلا اصالت الوجود نیست. یعنی این سوالو 3 دقیقه وقت دارم بقیهشو ادامه میدم جلسه بعدی خواستی. این چرا رو اگه واقعا برات باشه، این سوال برمیگرده به یه چیزی غیر خود اصالت الوجود، پس باید در غیر اصالت الوجود هم این سوال برای شما وجود داشته باشه. حالا من اون سبک غیر اصالت الوجود چه میگم؟ اگه شما دیدی همین سواله، بعد معلوم شد دوتاش یکیه. اون سوال اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا من انسان شدم این دیوار؟
شدم که هستم
نه همین سوال. چرا من انسان شدم این دیوار؟ نمیدونم.
این سوال هست.
اگه کسی دقت کنید تو رو خدا ذهنتون رو واقعا نمیخوام الان بهم جواب بده، بس فکر کنید. قبلا بهتون گفتم دوستان بالا بردن ذهن یه چیزی غیر درس خوندنه. خیلی درس میخونن ذهنشون بالا نمیره. خیلی هم درس نخونده ذهنشون بالا میره. شنیدید میگه فلان 200 تا کتاب بیشتر نخوند علامه شد، فلان 1000 تا کتاب خوند و نشد. ببینید اشتداد ذهن سیر منطقی مطلب و مطلب و مطلب و لب میخواد، بعد وسواس میخواد، حساسیت میخواد، اتاق عمل جراحیه، مولکول باید بریم جلو. من دارم رو سیر ذهنتون باتون کار میکنم نه رو علم. خب اینو لذات حساس بشید. ببینید اگه شما این سوال براتون باشه، قدیم اخلاقی کسی وقتی میدید نمیتونه گناه تحکم کنه، خدا ای کاش ما هم یه خرگاوی در میومدیم که همه بلا سرمونده. پس چی شد اینا اینطور راحت ما اینطور سر؟ یه همونه. اگه کسی اینجور سوال براش به وجود اومده، این سوال هم تو اساس وجود نداره. خدایا پس توی همه کثرت عالم که تو خلق کردی پس ما کجاییم؟ من چرا اینطور در اومدم؟ اینه. اگه این باشه، این جوابش اساس وجود نیست. این تو هر نظام فکری ممکنه به وجود بیاد، یه جوابی میخواد.
ممکنه بگیم هیچ نظام فکری نمیتونه اینه جواب بده الا اثارات الوجود یا الا فلان نظام فکری، اما این سوال ربطی به مقدمات اثارات الوجود نه، یک سوال واقعی برای کسی که یه دوره تو عالم تفکرات این چنینی سیر کرده باشه این سوال. پس اگه اینطور براتون به وجود اومد میدونی این چی میشه؟ رو اساس رو حالا با اون مقدمات بیایم، میگه آقا من فهمیدم که این وجود بسیط که آثارش عینشه، ایناهیش که اثر، ایناهیش که اثر، اما چرا ایناهیش که اثر داره، ایناهیش که اثر داره، یعنی اینکه چرا اینه من اینم؟ بعد یکی از جوابا اینه، من نمیخوام برم تو جوابش فعلا، میگم این سواله، اگه این سوال برای شمایی که داشته او چرا اولی میپرسیدی اینه، اون موقع من قبول میکنم از شما که این سوالت ربطی به اصالت الوجود نداره. یه لحظه اجازه بدید، حالا وقت گذشت بکش میذارم برای فردا، ادامش میدم، همین یه تیکر ادامه میدم، دو قدم دیگه تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدر گمش بذار ولش کن، اشکال نداره. بفرم یه تیکر رو بگم. ببینید اگر کسی به این برسه، حالا بریم اساسات الوجود ایتی که بگیم، اما تو اساسات الوجود ما چی میگفتیم؟ سعید بنات بذار که همین قصه هست، فعلا من نمیدونم چرا، اما من اینم، تبلتم اینه، نه من تبلتم نه تبلت من، با فرض اینکه ما دوتا موجودیم و دوتا اثر. این سوال هم سر جا خودش، نمیدونم چرا اینطور شد اما شد دیگه، حالا چیکار چیکارم اینطوره. حالا طبق اصالت الماهیه، چون من ماهیتم انسانه، اون ماهیتش تبلت، ما دوتاییم، طبق اصالت الوجود نه، یک وجود بسیط که این ناهیش یه اثر میاد، این ناهیش یه اثر میاد، ذهن که مقابل این آثار قرار میگیره، باستاب ها رو میگیره، تو باستاب ها از این آثار این حدود رو میسازه، میشه انسان، از این آثار این حدود رو میسازه، میشه تبلت. با قطع نظر از دو سؤال، اما حالا من که اصالت الوجودیم دوباره همون سوال زنده میشه. ببین حالا دوباره میگم آقا باشه، عینایش یه آثار، عینایش هم یه آثار، چرا عینایش یه آثار، عینایش یه آثار، مثل با اصالت الوجود، حالا با ماهوی بگو چرا این ماهیتش انسان، اون ماهیتش تبلته. میخوام بگم پس منات این دوتا سوال و دوتا فکر رو از هم جدا کنم. خب حالا اجازه بدید من یه ذره بحثو برم، میخواستم بحثم تمام بشه، باقیش برای جلسه بعد وارد بشیم ببینیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله محمد. خب رسیدیم به دو تا حکم دیگه، این دو تا حکم اول رو کامل توضیح دادیم، حد وسط هاشو تو عبارت تبیین کردیم، حدود و سقورش هم معلوم کردیم، رو دو تا نظام فکری هم پیادش کردیم، تمام. خب دوستان این احکامی که داریم میگیم، باز اینو من میگم اتون دوباره یادآوری کنیم، ببینید گفتم تون مرحومای طباطبایی رضوان الله علیه تو این کتاب به صدد تنظیم آنچه که از صدر رسیده است، فعلا نمیخوام دست ببریم توش، تنظیم میکنیم، جاهایی هم که متشابه و محکم داره محکمشو بهتون میدیم، یعنی اون آنچه که از میراث ملا صدراست رو منظمش میکنیم، متقنش میکنیم، حواشی و ابهاماتشو حذف میکنیم. عنایت کردیم؟ این کار ماست الان، و الا اگر کسی خوب بخواد تفکر فلسفی و خالص با قطع نظر از آنچه که ورده فی علم الفلسفه بخواد خود تفکر خالص بگه، ممکنه خیلی از این حرفا رو دیگه لازم نباشه بزنیم، لازم نباشه تکرار کنیم، بعضیش تکرار مکرراته، بعضیش حشوه، حواسمونو بدیم ها. ببینید از اول فلسفه گفتم یه علم فلسفه داریم، تفکر برهانی، اگه کسی بخواد تفکر برهانی خالص بگه ممکنه به جای 300 صفحه 30 صفحه بنویسه تمام بشه قصه. اما ما الان داریم علم فلسفه میگیم به عنوان اینکه علم فلسفه اولین علم برهانیه و حامل این تفکر فلسفیه، اما بالاخره علم فلسفه داریم میگیم. با این نگاه به هر کار نگاه کنیم، هم الان بعضی از فروعی که الان میخونیم، هم بعدا بعضی از فروع بلکه فصولی که بعدا خواهیم خون، شما میگه خب اینا دیگه واضحن ها، نه که غلطن، اما خودی که چرا میگیمشون؟ اینا مال همین تست که خدمتتون عرض کردم. حالا یکی دیگه از فروعی که برای اسرار الوجود گفته شده اینه که وجود نه جوهر نه عرض. جان بر اساس اصالت الوجود چی؟ بیانش کردم، گفتم اون کسی که میگه کل الوجود وجودش دو داره. نه 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 تو اولی دوتاشو رو هم گفتم آخه. تو اولی بهش میگم شما وجودت تو وجودت حد دیدی، تو دومی میگم چون تو وجودت حد دیدی پس شما وجود رو متکثر دیدی دیگه. آفرین، بر اساس فکر منطقی او کسی که حد و دید نمیتونه بگه لا ثانیه له. جانم او کسی که میخواد منطقی حرف بزنه میگه من اینو قبول ندارم. آقای مصباح قبول میگه قبول ندارم، آقای جادو میگه قبول دارم. قبول دارم، منم میگم اشکال فعلا تا انشاءالله بعدا بخوایم سیستم فکرهای جوادی یاد بگیریم، اما فعلا فعل جمله همینجا فعل جمله در میاد که آقای مصباح منطقی تر حرف زده. آقای مصباح میگه من این دور قبول ندارم، لا ثانیه له کی گفته؟ میگه ما نداریم. میگه ما کل موجود موجودن داریم، کی گفته لا ثانیه له؟ این همه موجود داریم. آقای جوادی سعی کنه توضیح بده باز، اما راست میگید بر اساس اون فکر منطقی اقتضا وجود داره. دیروزم اینو گفتم به نظرم، یعنی اینطوری تقریرش کردم، الان دیگه تکرار نکردم مال این بود. اما فقط دقت کردید حد وسط برهان دوم اصالت الوجود به علاوه اولیه است. خب بریم حد منهای سوم، وجود نه جوهر نه عرض. دوستان یه توضیحی من بدم خدمت. ببینید همین الان با توجه به آنچه که میراث گذشته شماست، میراث گذشته شما وجود نه جوهر نه عرض، خب شما خیلی راحت میتونید بگید وجود وقتی ماهیت نداره دیگه نه جوهره نه عرض. سوال اتفاق بوده چون جوهر و عرض اقسام ماهیت. آقای طباطبا اینطور نمیگه، آقای طباطبا اینطور نمیگه، میگه وجود ماهیت، میگه وجود جوهر نیست، چون تعریف جوهر اینه که ماهیتون اذا وجدت، اگر موجود شد وجدت لافی موضوع، این تو المنطقه هم خوندید وجدت لافی موضوع، موضوع مستقل جایی که تکیه گاهش باشه نداره. خب آیت آتی میگه وجود، ولی وجود لیسه من سرخل ماهیه، جوهر ماهیتون اذا وجدت کسا، وجود اصلا ماهیت نیست. اما در مورد عرض این استدلال پیاده نمی کنه. اگه بخواستیم پیاده کنیم چجور می گفتیم؟ میگیم ول عرض ماهیت من اذا وجدت وجدت فی موضوع ول وجود لیس من سنخل ماهیت. مرحوم آیت و طبای اینو نمی گه، این تقدری رو بیان نمی. آقای طباطبایی میگه وجود عرض نیست، چون عرض در تحققش غیر مستقله. عرض در تحققش غیر مستقله، در حالی که وجود دو نداره که بخواد قائم به او باشه. پس وجود خودش کمال الاستقلاله، کمال الاستقناء، دوی براش تصویر نشد که بخواد این قائمه به او بشه.
یعنی ضرب از منهای دومی این
به یک معنا، به یک معنا خب الان من میخوام یه تیکی دیگه رو دقت کنید روش. آقای طباطبایی چرا در مورد عرض همون استدلال پیاده نکرد؟ عبارتو بخونم بعد رو عبارت توضیح میدم. بسم الله الرحمن الرحیم و منها ان الوجود لیس جوهرن ولا عرضا. وجود نه جوهر است و نه عرض. اما انه لیس جوهرن فلان الجوهره جوهر چیست؟ ماهیتون ازا وجدت فلخارج وجدت لا فی موضوعه. اما بعدن همین تعریف جوهر رو سر باب احکام ماهیت که رسیدیم مفصل توضیح میدیم. من فعلا خود این تعریف جوهر مفصل توضیح نمیدم چون مقصود به ذاتمون تعریف جوهر الان نیست. به همون مقدار اطلاعاتی که از منطق با خودتون آوردید فعلا بسنده میکنم تا انشاءالله برسم به باب احکام ماهیت خود تعریف جوهر رو مفصل تحقیق کنیم با هم. بله. والوجود لیس من سنخ الماهیه. والوجود لیس من سنخ الماهیه. و اما انه لیس بعرضه. اما وجود چرا عرض نیست؟ فلان العرضه. ببینید نمیگه ماهیت الاذا وجدت وجدت فی موضوع، نه، فلان العرضه متقدم الوجود بالموضوع. عرض وقتی محقق میشد قائم به غیره. والوجود متقدم به نفس ذاته، کل شیء متقدم به هر چیزی که میخوای شما فرض هم کنی باید برگرده به وجود. متقدم به نفس ذاته نه اینکه ذاتش علت خودش واقعی باشه دیگه، باعث سببیت معنا نکنید. یادتون بیاد اولین تقریر تو برهان اصالت الوجود که با هم کار کردیم گفت که این به واسطه الوجود یعنی وجود علتشه. بعد اومدیم جلو گفتیم بابا اینجا بحث علیت، اینم همونه ها، دیگه حواستون رو بدید تسامح نشه. فقط الان نکته‌ای که داریم اینه چرا در مورد عرض با همون شکل بیان نکردی؟ مطلب درستی ها، گفت عرض متقدم به غیره، وجود متقدم به خودشه، این درسته، اما چرا در مورد عرض اونو نگفتید؟ مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه نمیخواد تسامحی حرف بزنه. دقت کنید عزیزان، این تقریر را که گفتم به که آقا نگفته مال ذهنیت کسیست که میگه الموجود اما جوهرون و اما عرض، اینا مقابل همه، تقسیم مقابل همه، یا موجودات اینن یا اینن. وقتی هم مقابله هم شدن دو قسم مقابله هم هست، تعریفشون کن، یه مابهل اشتراک میخوان، احکام تقسیم یادتون بیان، مقسم به معنای واحد، وجود واحد در همه اقسام موجود باشه، بعد اقسام باید حیثیت استقلالی داشته باشن تا قسیم هم بشن، بعد میگن مقسم چیه؟ ماهیتون. بعد میگن حالا تقسیمش کن، میگه اما لا فی موضوع و اما فی موضوعه، والاول جوهرون و ثانی عرض. و بعد میگه ببین تقسیم سنایی برات درست کردم، الماهیه اما اذا وجدت کذا و اما اذا وجدت کذا. این میشه نگاه اون کسی که اگه بخواد الان برهان اقامه کنه میگه وجود ماهیت نیست که حالا اذا وجدت لا فی موضوع یا فی موضوع، پس نه جوهر نه.
این ادبیات
یعنی این جور تفسیر از جوهر و عرض حتی با قطع نظر از اصالت الوجود، اصلا بریم فلسفه مشا بخونیم، بریم اشراق بخونیم، هنوز اصلا اصالت الوجود نشناختیم، میخوایم بریم 800 سال پیش، این ادبیات غلطه، این خودش فی حد ذاته غلطه. یعنی خود این مطلب یه تفکر صحیحی نیست. ببینید دوستان، باز تأکید میکنیم ماهیت، یادتون میاد اول اصالت الوجود چی گفتم؟ گفتم اصالت الوجود و اصالت الماهیت دوتا مطلب نظریه، اصالت الوجود و اصالت الماهیت دوتا مطلب نظریه. وجود اگه اصیل شد احکامی داره، ماهیت اگه اصیل شد احکامی داره. اصالت الوجود میاد میگه ماهیت اصیل نیست، وجود اصیله. اصالت الماهیه میاد وجود اصیل نیست، ماهیت اصیله. اما فی حد ذاته اگر ماهیت اصیل شد، احکام خاص خودشو داره دیگه، دیگه نمیشه تو احکامش دست ببریم. به عبارت دیگه ملازمه بین ماهیت و احکامش لایتغیره، ملازمه بین وجود و احکامش هم لایتغیره. فقط دعوای اصالت الوجود اینه بیاییم بگیم آقا ماهیت نیست که احکامش باشه. به عبارت دیگه ما یه قضیه شرطیه داریم، اگر ماهیت هست این احکامش هست، این اگه ماهیت اصیل شد، ماهیت عنصر خارج شد، خارج اینه. ماهیت لوازم خودشو داره و هیچ وقت از لوازمش جدا نمیشه. وجودم همینطوره، وجودم اگه اصیل شد یه احکامو داره. حالا بعدا تصدیق میکنیم که بالاخره وجود اصیله یا ماهیت. چرا اینو گفتم؟ پس ما قبل از اینکه دعوای اصالت الوجود و ماهیت مطرح بشه، بالاخره اگر کسی خارج رو داشته ماهوی میدیده، که طبیعتا ماهوی میدیدن، چرا؟ چون انس ذهن اولا با ماهیاته. وقتی کسی ماهیت رو میدیده، خواص و لوازم ماهیت رو تصور میکرده. حالا تو همون فضا نمیشه ماهیت تقسیم بشه به جوهر و عرض. این تفکر که ماهیت اما جوهران و اما عرض تقسیم تفکره غلطیه. نه، اساس ماهیتی هم غلطه. فما یه سه غلط یاد گرفته بودیم. یعنی اگه ما منطق بو علی میخوندیم، فلسفه بو علی میخوندیم، بو علی بمون نمیگفت ماهیت تقسیم میشه به جوهر و عرض. اینه ما خودمون درست کردیمه. یعنی این مطلب غلطه. نه اصالت الوجودیه، نه اصالت ماهویه. نه ماهیت تو لوازم خودش تقسیم میشه به جوهر و عرض، نه وجود اینطوری تقسیم میشه. این مطلب گزاره غلطه. پس چرا؟ چون اصلا مفهوم عرض در رتبه و هم عرض مفهوم جوهر نیست. چرا؟ یواش 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 شما بذارید هر چیزی من لوازمشو خودم میگم من بگم، شما حد نزنید لوازمشو. چرا غلطه؟ چون میدونم چه لوازمشو الان بگم، چه لوازمشو بعدن بگم. این سر تجربه‌مه. چرا غلطه؟ چون بعدن وقتی خواستیم خود مفهوم جوهر رو تحقیق کنیم، میگیم جوهر معقول اولاست، مثل انسان، مثل فرس، مثل قرد، مثل شجر. اما مفهوم عرض معقول ثانیه. لذا او تقسیمی که ما فکر کنیم دو قسم هم عرض داریم میاریم کنار هم قرار میدیم، این مطلب مطلب غلطیست. اصلا کار به اساس وجودم نداریم، خودش غلطه. پدر بزرگ اصالت الوجودم بیاد نمیتونه بگه مفهوم عرض ماهیته. مفهوم عرض معقول ثانیه، معقول اولا نیست، ماهیت نیست. بابای اصالت الماهیت هم نمیتونه بیاد بگه جوهر معقول اولا نیست. یا بالعکس، هیچ، جوهر ماهیت معقول اولاست، مفهوم عرض معقول ثانیه فلسفیه. حالا سیعتی مننا. لذا مرحوم استاد رضوان الله علیه وقتی جوهر رو توضیح میده، میگه لأن الجوهره، ما هو تعریف للجوهر؟ بگو ماهیتون کذا. بعد میگیم حالا دلیل والوجود لیس من سنخل ماهیت. اما مفهوم عرض که توضیح میده نمیگه والعرض ماهیت، چون عرض ماهیت نیست. فتحصل. امروز یه نکته جدیدی رو یاد گرفتیم یا قبلا گفتم، تذکر جدی دوباره بولد بشه تو ذهنتون. عزیزان، بزرگوارا، وجود لوازم خاص خودشو داره، نظام وجودی. ماهیت هم لوازم خاص خودشو داره، نظام ماهوی. اینا اهم جدای ناپذیره. نزاع اصالت الوجود فقط میاد موضوعش پوچ میکنه. چقدر زیبا استاد معظم حضرت آیت الله جوادی میگه، میگه اصالت الوجود نمیاد دست ببره تو نظام ماهوی. اصالت الوجود فقط میگه نظام ماهوی سالبه به انتفاع موضوعه. نه اینکه احکامش باطل میکنه ها، نه فقط سالم اتفاق خود به خود وقتی موضوعش هم همه احکامش هم میره، نه اینکه موضوع از احکامش جدا میشه، احکام و موضوع با هم میره. اگرم موضوع اجلال نزول کرد احکامش رو با خودش آقای محیطی میاره و هاکز اثارات الوجود. لذاست که هی من اول میگفتم دوستان ما فعلا داریم تصور میکنیم، ما باید وجود رو با احکامش تصور کنیم، ماهیتم با احکامش تصور کنیم. من پیر شدم موقعی که بار اول بود فلسفه میخوندم، رفتم سعی کردم امور عامه رو بر اساس ماهیت تصور کنم. خارج چیه؟ ذهن چیه؟ مجرد چیه؟ مادی چیه؟ وجوب چیه؟ امکان چیه؟ بساطت چیه؟ ترکب چیه؟ جوهر چیه؟ عرض چیه؟ با ماهیت. حالا اگه با وجود بخوایم تصور کنیم، بساطت چیه؟ استقلال چیه؟ ترکب چیه؟ وحدت چیه؟ کثرت چیه؟ این دفعه طبق وجود. سید احمد بگو طبق ذهن ما اول کار دعوای اساطیر وجود ماهیت بلد نبود، اما لمکان انسنا بل جمله‌ای طباطبایی تو تخصص لمکان انسهی بل ماهیات، ما ناخودآگاه وحدت و کثرت را ماهوی میدیدیم. چون ماهوی میدیدیم فکر میکرد وقتی میگیم کثرت یعنی حرفای دیروز تعدد، اما امروز فهمیدیم کثرت وقتی اومد حکم وجود شد به معنای تعدد نیست. کثرت ماهوی تو شناساش تعدد نوشتن که بعدم میفهمیم تعددش مال کثرتش نیست، مال ماهیتشه. چون ما کثرت صفت ماهیت شد شد تعدد، و الا خود کثرت به حد ذاته توش تعدد نوشته. حالا همین قصه رو ما انشاءالله در مورد همه مفاهیم باید پیاده کنیم. آقا مجرد و ماده ای صفت وجود باشه چه شکلیه؟ ای صفت ماهیت باشه چه شکلیه؟ عرض اگه صفت وجود باشه چه شکلیه؟ اگه صفت ماهیت باشه چه شکلیه؟ اما و کیفکان مفهوم عرض مفهوم ماهوی بگو آقا نیست. حالا چه اصالت با وجود چه اصالت با ماهیت، مفهوم عرض مفهوم ماهوی نیست. حالا بحث میکنیم انشاءالله. من فقط الان میخوام همین یه تیکر بگم، چرا مرحوم استاد به قلم شریف و معجز نشانش وقتی نوشت ببین عبارت چه قشنگ گفت اما انه لیس جوهرا، چرا؟ فلان الجوهر ماهیت کذا. بعد تالیه باطل کن مقدم باطل کن و الوجود لیس من سنخل ماهیه و المقدم باطلون و تالی مثلا و اما انه لیس بعرزن فلان العرز کذا متقدم الوجود، نگفت ماهیتون. خب حالا این حرفایی که من زدم میدونم فهمیدید اما حالیتون نشد. چرا؟ چون هنوز مطلب ما شرح داده نشد. یعنی چی عرض؟ اصلا معقول اولا یعنی چی؟ معقول ثانی یعنی چی؟ این طبق اصالت الوجود طبق اصالت الماهیت هیچ کدوم معقول اولا نیست یعنی چی؟ اگه عرض ای طوره پچه او تقسیم الموجود اما جوهرون اما عرضون درسته یا غلطه؟ مقسم کیه؟ احکام کیه؟ جهت تقسیم واحد باید باشه؟ اینا اگر دو قسم هم عرض هم نیست پس چه تقسیمیه؟ ما خودمون از آیت و آتبایی شنگیم الموجود اما جوهرون و اما عرض و الى آخر سوالات متعدده سیعتی کجا احکام ماهیت و مقولات اصل توی دو تا مرحله کل این سوالا رو می‌بندیم با هم. ما اون دو تا مرحله رو وقتی به پایان رسوندیم چند تا نتیجه می‌گیریم. نتایجو الان لیست می‌کنم اون موقع منو مؤاخذه کنید تا براتون بگمشون. یعنی اگه من اون دو مرحله خارج شدم و اینا رو نگفتم من مشغول زندگی شما روز قیامت باید جواب بدم بهتون. یک، معقول اولا چیست؟ دو، معقول ثانی چیست؟ چرا معقول ثانی تقسیم میشه به منطقی و فلسفی؟ چرا قسم سوم نداره؟ چرا معقولات سه دستن و دستی چهارمی براشون وجود نداره؟ آیا کلمه معقول ثانی فلسفی مساوی با مفاهیم فلسفیه؟ بعضی اوقات میگن صفات حقیقیه وجود، بعضی اوقات میگن معقولات ثانیه فلسفه. این دو تا واژه یکی هست؟ نه. حالا ما یه ادبیات دیگه، موضوع محمول، موضوع ماهیت. محمول ماهیت غیر محمول وجوده؟ یعنی اگر بساطت صفت ماهیت باشه غیر بساطتیه که صفت وجوده؟ اگر وجوب صفت ماهیت باشه غیر وجوبیه که صفت وجوده؟ یه سوال دیگه، آیا اگر گفتید غیرم سلمنا غیر همه، آیا پس وجوب مشترک لفظیه؟ وجوب صفت ماهیت مشترک لفظیه با وجوب که صفت وجوده؟ امکان که صفت ماهیت مشترک لفظی با امکان که صفت وجوده؟ مجرد مادی چی؟ همه رو با بگیم براتون. سه، بخش سوم، حالا اگه اینا صفت موجود باشن که هنوز تعین وجود یا ماهیت بهش ندادیم چطور؟ ما میگیم الموجود اما واجبون و اما ممکن، اونجا چه شکلیه؟ همه اینا رو من باید توی مرحله احکام ماهیت که میشه مرحله چهار فکر کنم و مرحله یا پنج و مرحله مقولات عشق که مرحله سادسه است به نظرم، باید اونجا پایان و همه اینا رو پنبش بزنیم انشاءالله. فعلا آقای طباطبایی با یک دقتی این عبارت نوشت، اینقدر شما قبول کردیم میذاریم برای بعد فردا بقیهش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
امروز که قبل از اینکه این سوال تستی رو بدین ما یه سوال پرسیدیم، اون بحث اینکه چرا یه تیکه از اینجور ممکنه، چرا یه تیکه شوالی